الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اعوذ بالله من همزات الشیاطین و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد صدق الله علی العظیم. سلام عرض میکنم، شبتون بخیر و خوبی و خوشی. شاد باشه، ما رو پذیرا باشید از قاب تصویر شبکه جهانی ولایت در ایام ولادت حضرت مسیح ابن مریم عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام.
امیر مؤمنان میفرماید قلت فی عیسی ابن مریم است عیسی فلقد کان یتوسد الحجر و یلبس الخشن. بالشش یه سنگ بود، لباسهای خشن می پوشید. کان ادامه او الجو، نانخورشش گرسنگی بود. سراجه او باللیل القمر، چراغ شبش ماه بود. ظلاله او فی الشتاء مشارق الارض و مغاربها، سایبانش این بود که در شتا در تابستان مشارق الارض و مغاربا، آفتاب از این طرف میتابید اون طرف میشستن که سایه باشه، آفتاب از این طرف میتابید میرفتن جهت مقابل برای اینکه در سایبان زندگی کنن. و فاکهته و ریحانته، میوه و سبزیجاتش، ما تنبت الارض، همینی که زمین میرویه، للبهائم، این که تو بیابانها انسانها بهش اعتنایی هم ندارن، خوراک چارپایان ما ها اعتنایی هم بهش نداریم، این میوه ها و سبزیجات دست عیسی بود.
شبتون بخیر باشه، باز هم سلام عرض میکنم، باز هم تبریک میگم دوباره و صد باره به همه شما بینندگان و مخاطبان همیشگی شبکه جهانی ولایت. تبریک ما به مناسبت ایام ولادت حضرت مسیح هست به همه موحدین جهان، پیامبر اولوالعزمی که در ادیان الهی ممدوح هستند و ما به ایشون اعتقاد داریم، به همه مسلمانان و به همه برادران و خواهران اهل کتاب و مسیحی، به ویژه به خانواده های معزز شهدای اهل کتاب و مسیحی من تبریک عرض میکنم از لسان خودم و همکاران عزیزم در شبکه ولایت. افتخاری داریم در این شب فرخنده و خجسته همراهتون باشیم، هم نفستون باشیم، با همراهی استاد عزیزم، استاد ارجمند و ورجاوند، دانشیار محترم و رئیس دانشکده ادیان شهر مقدس قم، جناب آقای دکتر احمد رضا مفتاح که قدم رنج فرمودن. بنده عرض سلام مجدد دارم، تبریک عرض میکنم به جناب عالی و تقاضا میکنم که باب سخن رو با بینندگان شبکه ولایت آغاز بفرمایید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما
محبت داری
و همه بینندگان عزیز، و همچنین تبریک عرض میکنم ولادت حضرت عیسی علیه السلام رو به همه موحدان جهان، به خصوص مسیحیان و بالاخص هممیهنان ارامنه و آشوری کشور اسلامی ایران.
زنده باشید انشاءالله. بله، باعث افتخاره که امشب ما، البته بگم برای همه ادیان آسمانی و موحدان، ولی خب همراه عزیزان مسیحی، به ویژه اون چی که شما فرمودید، ارامنه و آشوری و سایر عزیزانی که معتقد هستند به حضرت مسیح، باز هم تبریک عرض میکنیم. جناب استاد مفتاح تخصصشون ادیان هست و امشب میخواییم درباره حضرت مسیح بیشتر بدونیم. اصلا خوب نیست که مسلمون باشیم و از حضرت مسیح چیزی ندونیم. در کتاب مقدس ما، قرآن کریم، هم اشاره های فراوانی شده و در حضور جناب عالی بنده جسارت نمی کنم که بخوام ورود پیدا کنم. اون صدا رو نگران نباشید، خودشون ماشاءالله استادن، انقدر تلویزیون این ور اون ور میرن آقایون کارشناس ها. ممنونم از محبتتون از آقایون تصویر بردار صدا بردار، ولی زمان من تقاضا میکنم که ورودی داشته باشیم به تاریخ ولادت حضرت عیسی، و اگر احیانا اختلاف نظری هم هست فرصت داریم و شرح بفرم.
بسیار خوب، متشکرم. خب همینطور که عزیزان احتمالاً تقویم رو ملاحظه کردن، در تقویم‌های موجود 25 دسامبر که 5 دی باشه به عنوان روز ولادت حضرت عیسی نامگذاری شده. فقط یک نکته رو به صورت توضیح عرض بکنم که این تاریخ تاریخ دقیقی نیست و حتی بین عزیزان مسیحی هم اختلاف نظر وجود داره. این تاریخ 25 دسامبر در واقع دیدگاه مسیحیان غرب هست. مسیحیان غرب نوعاً به کاتولیک ها و پروتستان ها اطلاق میشه، اما مسیحیان شرق که ارتدوکس باشند اونها یه اختلاف نظری دارن که به خصوص همیهنان ارمنی ما، اونها ترجیح میدن که 7 ژانویه رو یعنی با حدود 13 روز تأخیر به عنوان عید کریسمس و میلاد حضرت عیسی جشن بگیرن، و آشوری ها که باز از همیهنان ما هستن اونها ترجیح میدن نوعاً 6 ژانویه رو. به هر حال چون تاریخ 6 ژانویه قدیمی تر هست، بر اساس تقویم جولیانی هست، و اون چیزی که به عنوان 25 دسامبر هست اصطلاحاً بهش میگن تقویم گریگوری و غربی ها بیشتر اون رو گرامی میدارن.
و این بازه زمانی میشه ایام ولادت ایشون.
حالا میگم اونا هم مسیحیان میتونن از ایده های ما مثل دهه هایی که ما داریم اونا استفاده کنن که این اختلاف برطرف بشه.
و اون که شایعه و تاریخ بیشتر برش صحه میگذاره،
عرض کردم که اصل تاریخ تاریخ دقیقی نیست. در یه مقطع زمانی تصمیم میگیرن که این تاریخ رو به عنوان تاریخ ولادت اعلام بکنن، و خب اون چیزی که مرسومه اینه که خب مبدأ تقویم میلادی ولادت حضرت عیسیست، ولی این دقیقاً منطبق نیست. بر اساس برخی از منابع میشه فهمید که شاید حدود 4 تا 8 سال زودتر از اون چیزی که امروزه به عنوان تقویم میلادی هست حتی حضرت عیسی به دنیا اومده باشه. این تاریخ یک تاریخ تقریبی هست که میشه گفت قراردادیه، یعنی قرار گذاشتن که این قرار گذاشتن که این تاریخ تاریخ ولادت باشه و جشن میگیرن و گرامی میدارن.
خب همه ما دنبال بهانه هستیم دیگه، یک روزی رو به بزرگانمون اختصاص بدیم، و حضرت مسیح هم مثل همه پیامبران و اولوالعزم محبوب هستند، و حالا ایشون 3 روز در تاریخ به نامشون برای ولادتشون. من تقاضا میکنم به دلیل اینکه خب البته شبکه ما جهانی هست و کشورهای مختلفی الحمدلله مخاطب ما هستن جناب استاد مفتاح عزیز، ولی خب ما کم میدونیم از حضرت عیسی علیه السلام، و شاید بعضن حالا این حرف منم زیاد عالمانه نیست، شاید خیلی از مسیحی ها هم اطلاعات خوب و دقیقی از ادیان دین خودشون و مذهب خودشون نداشته باشن. یه سیر کلی که یک من چند تا سوال اصلا از همین که الان بداهه به ذهن آره ناقص خودم میرسه. یک، مثلا عهد عتیق چیه؟ مذاهب مسیحیان رو بفرمایید، و اینکه تفاوتشون این که میگن تفاوتشون واقعا ناچیزه، این چقدر صحت داره؟ خودشون انقدر واقف هستن یا اینکه نه تفاوت زیادی بین مذهبشون هست؟
بسیار خب. در واقع سوال شما رو اگر بخوام دستبندی کنم، سوال اولتون مربوط به کتاب مقدس مسیحی ها میشه که یک اشاره کلی در مورد کتاب مقدس مسیحی ها داشته باشم، بعد بریم در مورد فرقه های مهم مسیحی یه نکته ای رو توضیح بدیم. در خصوص کتاب مقدس نکته مهمی که باید توجه داشته باشیم اینه که ما وقتی صحبت از کتاب مقدس در یک دین رو مطرح میکنیم، معمولاً با نگاه خودمون به اون توجه میکنیم. مثلا ما مسلمون ها با توجه به اون باورهایی که در مورد قرآن کریم داریم، یا یهودی ها باورهایی که در خصوص به خصوص تورات دارن، حالا نه مجموعه کتاب مقدس عبریشون، ذهنیتمون اینه که خب این علل قاعده باید در واقع همون جوری که ما اعتقاد داریم قرآن نص الهیه و به صورت کامل وحی شده و پیامبر اون رو آورده، خب انتظار داریم که تو مسیحیت هم همچین حالتی باشه، در حالی که اینطور نیست. یعنی در واقع مسیحی‌ها اعتقاد ندارن که کتاب مقدسشون
عین کلام خدا
شبیه قرآن ما نص الهی باشه، عین کلام الهی باشه، وحی شده باشه و حضرت عیسی آورده باشه. خب طبیعتاً
یعنی اصخایی میکنم جناب دکتر مفتاح، بیشتر شبیه حدیث و روایت بهش نگاه میکنن؟
عرض میکنم ببینید، مهمترین اختلاف اینه که چون به مرور زمان اعتقادی که اونا در مورد حضرت عیسی پیدا کردن فراتر از اعتقادی است که ما در مورد حضرت عیسی داریم، چون ما حضرت عیسی رو یه پیامبری میدونیم از پیامبران بنی اسرائیل. تو مسیحیت به مرور زمان، به خصوص بعد از زمان خود حضرت، این باور پیدا شد که عیسی مسیح فقط پیامبر نیست. یعنی اینجوری نیست که بگیم یک پیغامی را آورده باشه و بنابراین
صرفاً رسول نیست.
آره، ادعاشون فراتره که حالا وارد اون بحث نمیخوایم بشیم، بحث ادعای الوهی در مورد عیسی مسیح. پس این کتاب مقدس چیه؟ چون ادعاشون اینه که عیسی مسیح در واقع به نوعی انکشاف الهی هست، سخنان حضرت عیسی، رفتار حضرت عیسی، کارهایی که حضرت عیسی انجام داده رو افرادی اومدن اینها رو نگارش کردن. یعنی در واقع میشه گفت کتاب مقدس مشتمل بر یک سری اناجیلی هست که اناجیل چهارگانه هست و یک سری رساله هایی. این اناجیل چیکار میکنن؟ سیره حضرت عیسی رو بیان کردن. البته برای اینکه جنبه قداستش محفوظ بمونه، ادعای مسیحی‌ها اینه که اینا تحت الهام روح القدس نوشته شده. بنابراین اون چیزی که به عنوان کتاب مقدس مسیحی‌ها هست در وهله اول، اون بخشی از کتاب مقدس هست که خودشون اسمش رو میذارن عهد عتیق. عهد عتیق در واقع کتاب مقدس عبریه. قبل از این که مسیحیت بخواد برای خودش استقلال داشته باشه، یه پیشینه‌ای داشته. اون پیشینه چی بوده؟ پیشینه یهودی بوده، چون مسیحیت از دل دین یهودیت بیرون اومده. کتاب مقدسش همون کتاب مقدسی بوده که یهودی ها باور داشتن. البته اصطلاح عهد عتیق رو مسیحی ها بکار برن، خود یهودی ها از واژه عهد عتیق استفاده نمی کنن. چرا؟ چون اونا عهد جدید رو باور ندارن که بخوان در کنار عهد عتیق قرار بدن. مسیحی‌ها یکی پیشینه کتاب مقدسی که در سنت یهودی بوده رو دارن و بعداً به مرور زمان یک سری تک نگاشته‌های اتفاق افتاده، یک سری اناجیلی نوشته شده که متعدد هم بوده و بعداً چهار تاش رو قانونی اعلام کردن. بله، انجیل متا، مرقس، لوقا، یوحنا. در واقع این اناجیل سیره‌های حضرت عیسی است که این افراد اون رو چیه؟ نوشتن. و بعدن در قرن سوم و چهارم اینا یه تدوین نهایی پیدا کرده که بهش میگن کانونیزیشن، یعنی قانونی سازی. در یه مقطعی از تاریخ اومدن مشخص کردن که کدوم کتاب‌ها و نوشته‌ها رو به عنوان کتاب مقدس بشناسن و اون رو اسمش رو گذاشتن عهد جدید. مجموعه عهد عتیق و عهد جدید میشه بایبل، میشه کتاب مقدسی که مسیحی‌ها به اون باور دارن.
بسیار خوب، خیلی عالی، خیلی ممنونم. افتخار داریم امشب، البته شبکه ولایت همیشه این افتخار رو داره، در کنار کارشناسان زبده و خاص هستن و هستیم. آقای دکتر مفتاح دانشیار هستن در این زمینه ادیان و مذاهب دیگه، تا میتونیم میخوایم بهره ببریم در این شب عید و جشن. من بسیار بسیار از اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادیم ممنونم، سپاسگزارم. اگر اجازه بدیم با اجازه اتاق فرمان یک فرصتی رو بگیریم و برمیگردیم و ادامه گپ و گفتگو.
در خدمت.
روایت آمده است عیسی ابن مریم علیه السلام با جمعی از یاران خود از قریه‌ای گذر می کردند که در آنجا عده‌ای دست جمعی در راه‌ها و خانه‌های خود مرده بودند. حضرت به یاران خود فرمود اینها با عذاب الهی این گونه مردند، وگر نباید دفن می شدند. یکی از اصحاب عرض کرد دوست داریم ماجرای آنها را بدانیم. مسیح علیه السلام خطاب به مردگان فرمود ای اهل قریه. یکی از آنان جواب داد لبیک یا روح الله. فرمود قصه شما چه بوده است؟ جواب داد ما صبح در سلامت بودیم و شب خود را در حاویه دیدیم. حضرت سوال کرد حاویه چیست؟ عرض کرد دریاهایی از جهنم که در آن کوههایی از آتش وجود دارد. حضرت پرسید چه شد که این گونه عذاب شدید؟ عرض کرد محبت به دنیا داشتیم و طاغوت را می پرستیدیم. فرمود در چه حدی به دنیا محبت داشتید؟ عرض کرد به همان اندازه که کودک مادرش را دوست دارد. وقتی مادر را می‌بیند شادمان می‌شود و وقتی مادر از نزد او می‌رود اندوهگین می‌گردد. سوال فرمود عبادت شما برای طاغوت در چه حدی بود؟ عرض کرد هر دستوری می دادند اطاعت می کردیم. فرمود چرا فقط تو از بین همه آنها به من جواب دادی؟ پاسخ داد زیرا آنها به لجام‌هایی از آتش بسته شدند و ملائکه قلاز و شداد بر آنها گمارده شدند، اما من در بین آنها بودم ولی همه رفتارهای آنها را انجام نمی دادم. زبانی که عذاب فرا رسید مرا هم در بر گرفت و در حال حاضر کنار جهنم معلق هستم و همواره می ترسم که در آن بیفتم. سپس مسیح علیه السلام فرمود پس خواب در جای نامناسب و خوردن نان جو که با سلامت دین همراه باشد بیشترین خوبی است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیز در این باره می فرمایند از دنیا و محبت دنیا بپرهیز که هم دشمن دوستان خدا و هم دشمن دشمنان خداست، زیرا دوستان خدا را غمناک می کند و دشمنان او را فریب می دهند. دنیا سرایی است بس فریبنده و مکار، هر روز همسری بر می گزیند و هر شبی خانواده‌ای را به قتل می رساند. او هر ساعت و هر لحظه‌ای جمعی را از هم متفرق می کند. دوستان خوب بیننده، موحدان عزیز، میلاد حضرت مسیح علیه السلام رو خدمت شما تبریک می گم.
هم ما ارادت داریم به پیامبران اولوالعزم پیش از پیامبر آخرالزمان و هم کسانی که به ادیان الهی معتقدن مثل یهودی ها و مسیحی ها ارادت ویژه‌ای به پیغمبر آخرالزمان دارن و به تبع به ائمه طاهرین ما. این خیلی برای ما ایرانی ها باید حائز اهمیت باشه و هست و خیلی هم جالبه. در محضر استاد عزیزم جناب آقای دکتر احمد رضا مفتاح هستیم که عرض کردم از بزرگان عرصه تدریس در رشته ادیان و مذاهب و دانشیار هستن و ضمناً رئیس دانشکده ادیانم هستن در شهر مقدس قم. در مورد ولادت حضرت مسیح صحبت فرمودم و یه توضیحاتی که من ازشون خواهش کردم درباره عهد عتیق و مذاهب مسیحیان، اما بریم سراغ جایگاه حضرت مسیح در قرآن.
البته سوال قبلی شما رو یه قسمتش رو من جواب دادم، قسمت دومش رو جواب ندادم. خب
هر چی شما بگید ما کممونه آقای دکتر مفتاح.
قسمت اولش که مربوط به کتاب مقدس بود رو توضیح دادم، قسمت دومش که مربوط به فرقه های اصلی مسیحی از قلم افتاد. پس اول اون رو پاسخ میدم.
بله بله،
شما سوالتون رو محفوظ نگه دارید. نکته ای که میشه در مورد فرقه ها گفت اینه که فرقه های مسیحی سه تا فرقه اصلی دارن که اون فرقه قدیمی تر و به اصطلاح بدنه اصلی مسیحیت کاتولیک هستند. که اصلا خود واژه کاتولیک به معنای جامع و همگانی است. در قرن 11 در مسیحیت شرق یک جریانی جدا شد به نام ارتودکس، بنابر اختلافاتی که با هم داشتن خودشون رو ارتودکس نامیدن به معنای راستکیش، یعنی ادعا کردن که دیدگاه سنتی و درست مال ماست.
درست.
و در قرن 16 به رهبری مارتین لوتر به خاطر انتقاداتی که به عملکرد کلیسای کاتولیک در دوره قرون وسطا داشت و برخی دغدغه‌های الهیاتی، یه جریانی به نام نهضت اصلاح دینی شکل گرفت. در بین این سه تا فرقه اصلی، کاتولیک ها و ارتودکس ها کمتر دچار فرقه گرایی شدند، به خاطر اینکه در واقع نظام کلیسایی اونها یه نظام کلیسای سلسله مراتبی هست
و نظاممنده.
نظاممند هست و سلسله مراتبه. سلسله مراتب به گونه ایست که به هر حال در سطوح عالی وقتی مشخص میکنن چی درسته چی غلطه، بقیه دیگه باید تابع اون باشن. اصطلاحاً در کلیسای کاتولیک بهش میگن ماجیستریوم، یعنی مرجعیت تعلیمی. یه جای مشخص میشه چی درسته چی غلطه. البته در بین کاتولیک ها و ارتودکس ها هم گاهی فرقه هایی یا بهتر بگیم گروه هایی هستن که بیشتر به اعتبار نژاد و قومیت متمایز میشن، مثل کلیسای قبطی در مصر یا کلدانی در عراق، اینا کاتولیکن، یا تو قسمت مسیحیت، مسیحیت یونانی داریم، چون اصل مسیحیت تو شرق امپراتوری روم وقتی اتفاق افتاد، یونان و ترکیه و مانند اون، خب این جریان مسیحیت شرق هستن که ارتدوکس یونانی محسوب میشن. و بعد از اینکه مقر ارتدوکس ها به مسکو منتقل شد، ما با ارتدوکس روسی مواجه هستیم.
این مال چه زمانیه در تاریخ؟
خب سده های نخست بیشتر منازعات الهیاتی در شرق امپراتوری بود که تو مناطقی مثل ترکیه کنونی و یونان اتفاق افتاده. اینا رو بهشون میگن مسیحیت شرق که زبانشون زبان یونانی بوده. بعدن کلیسای غرب زبان خودش رو زبان لاتین قرار میده. اینو داشتم عرض میکردم که در بین کاتولیک ها و ارتدوکس ها فرق گرایی یا نداریم یا خیلی کمه. اون چیزی که هست به تفاوت نژاد و قومیتشون برمیگرده، که خب حالا ممکنه روسی باشه، ممکنه یونانی باشه، یا مثلا در ایران خب میبینیم ارامنه به اعتبار اون قومیت ارمنیشون هست، یا آشوریان به اعتبار همون قومیت آسوری یا آشوری اونها هست.
بسیار خوب، چقدر زیبا، چقدر ما نمیدونیم و چقدر امشب دونستیم.
خواهش میکنم
اگر اجازه بدیم پلی بزنیم و این اطلاعات رو برسونیم به جایگاه حضرت مسیح علیه السلام در قرآن کریم.
بسیار خوب.
که در اسلام و در نصوص دین ما ایشون چه تعریفی دارن.
خب همینطور که شما و بینندگان عزیز آشنا هستید، چون دیگه بحث قرآنی که میشه دیگه نیاز نیست من دیگه صحبت بکنم، خیلی راحت فقط کافیه کد بدیم.
اشاره بله،
فقط کافیه کد. خب به هر حال یه بخشی از آیات قرآن ناظر به قصص انبیاست و از انبیاء مختلف سخن به میون اومده و در مورد شخصیت اونها هم سخنانی مطرح شده. و اما در بین انبیاء الهی حضرت عیسی علیه السلام یه جایگاه ویژه‌ای داره. تعابیر خاصی در مورد حضرت عیسی هست، مثل کلمت الله، مثل روح الله. و در واقع میشه گفت که قرآن با یک تعظیم خاصی از حضرت عیسی داره نام میبره. هم تولد خارق العاده و معجزه آمیز داره و هم در طول حیاتش کارهای خارق العاده و معجزه آمیز انجام داده و نهایتاً هم بحث عروج حضرت عیسی هست که هم ما قبول داریم هم مسیحی‌ها. بنابراین اگر بخوایم در مورد حضرت عیسی اشاره بکنیم، باید به این نکته در واقع اشاره بکنیم که معجزات بسیاری به حضرت عیسی نسبت داده شده. و یه نکته جالبی که شاید کمتر شنیده باشید اینه که برخی معجزاتی که قرآن کریم در مورد حضرت عیسی مطرح میکنه در اناجیل رسمی مسیحی ها نیست، در حالی که خب عرض کردم اناجیل سیره حضرت عیسی است و معجزاتی به حضرت عیسی نسبت داده. تو برخی از معجزات هم وجوه اشتراکی وجود داره، مثل معجزه‌ای که حضرت عیسی مرده زنده میکرد، مثل معجزه‌ای که حضرت عیسی برخی بیماری‌های خاص رو شفا می‌داد. خب این هم در قرآن اشاره شده، هم در اناجیل اومده. ولی برخی معجزات هست که تو اناجیل رسمی نیست. البته این نکته را اشاره بکنم که من گفتم اناجیل در واقع تک نگاشت‌ها هستند. یه رساله‌هایی هستن که در واقع سیره حضرت عیسی رو بیان کردن. در یه مقطعی 4 تا از اینها پذیرفته شد، بقیه کنار گذاشته شد. بنابراین در کنار این اناجیل رسمی یک سری اناجیلی هست که میشه گفت اسمشون گذاشت اناجیل غیر رسمی. تو اون اناجیل غیر رسمی این معجزاتی که قرآن داره اومده، ولی تو اناجیل رسمی نیومده. مثل چی؟ مثل همین سخن گفتن حضرت عیسی در گهواره، که خب بعد از اینکه حضرت مریم مورد اتهام قرار گرفت که این بچه از کجا اومده، خب بهش الهام شد که تو دخالت نکن، به بچه واگذار کن، که در واقع اونجا حضرت عیسی به سخن در میاد که انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، که مردم بهت زده میشن که چطور ممکنه یه نوزاد سخن بگه. خب این در گهواره سخن گفتن رو قرآن کریم بهش اشاره کرده و عجیب اینه که تو اناجیل رسمی خود اونها نیست. یا معجزه دیگه‌ای که مربوط به این هست که از گل به شکل پرندگانی در واقع درست کردن و در اون نفخه دمیدن حضرت عیسی و اینها تبدیل به پرنده شدن، جان گرفتن. این معجزه هم تو اناجیل رسمی نیست، در حالی که قرآن کریم بهش اشاره کرده.
که بعضی از اون آیات رو هم دوستان عزیزم در پخش محبت کردن در رو آنتن نشون دادن که همچنان که شما می‌فرمودین تقدیم بیننده های شبکه ولایت
هم بسیار خوب بسیار خوب. مرحبا به ناصرنا.
بله البته فرمودی در کتب غیر رسمیشون هست.
بله در برخی
اناجیل برنابا همونه یکی از اونها.
نه حالا وارد بحث برنابا نشیم به خاطر اینکه برنابا رو نوعاً خود مسیحی ها قبول ندارن، به خاطر اینکه انجیل برنابا در واقع بیشتر با دیدگاه اسلامی نزدیک هست.
عجب.
بله و البته
برای همینه بین ماها رایجه مثلا.
بله این به خاطر اینه که بسیار نزدیک به تصوری که ما از حضرت عیسی داریم، باورهایی که ما داریم، به خصوص بشارتی که به پیامبر اسلام اومده. منتها حالا به هر دلیلی مسیحی‌ها خودشون این کتاب رو به عنوان کتاب مقدس قبول ندارن. نه منظور در واقع رساله های دیگه ای هست که به کودکی حضرت عیسی و مانند اون مربوط میشه.
این بحث معجزه‌ای که میفرمایین جذابیت کار رو صدچندان میکنه. خب اساساً پیغمبره و معجزش، ولی بعضی از پیامبران مثل حضرت مسیح علیه السلام معجزاتشون متفاوته. اینا رو میشه بحث کرد؟ این جایگاه بحث در علوم ادیان اصلا داره یا صرفا میگیم نه معجزه است؟
البته حالا نمیخوایم وارد برخی بحث‌های فنی بشیم، چون در مورد برخی معجزات حضرت عیسی گاهی خود مسیحی‌ها، البته کسانی که با نگاه انتقادی به بحث نگاه می‌کنن، گاهی خودشون اصل معجزه آمیز، یعنی اصل این که یه اتفاق معجزه آمیز اتفاق افتاده رو نمیخوان قبول بکنن، مثل مرده زنده کردن، میگن این نماده یا معجزه‌ای که حضرت عیسی روی آب راه می‌رفت. بعضی‌ها تشکیک می‌کنن و توجیه می‌کنن، یعنی در دوره‌های جدید بعد از اینکه جریان‌های نقادی کتاب مقدس مطرح شد و در برخی مواردی که اشاره به عالم غیب داره و کارهای خارق العاده داره و بشر امروزی گاهی تشکیک می‌کنه، خود مسیحی‌ها گاهی میان توجیه می‌کنن، میگن معجزات حضرت عیسی اینجور نیست که رخ داده باشه، سمبولیکه، نمادینه.
این در واقع اونا سکولار خودشون میشن دیگه.
سکولار هم نیستن، سکولار هم نیستن. اتفاقا من این حرف رو از یه اسقف کاتولیک هم شنیدم.
عجب.
که میخوان بگن که این اشاره به یه واقعیت دیگه‌ای داره. خود این که یه همچین واقعی رخ داده،
ایهامه در واقع.
میخوان بگن این که این لزومن همچین واقعی رخ داده باشه، نه لازم نیست، این اشاره به یک واقعیت دیگه ای داره. مثلا همین مرده زنده کردن اشاره به اینه که در واقع داره احیا میکنه جانها رو. دقت میکنید؟ میخوام بگم تو بحث معجزات جالب و عجیب
بحث اینه. تعبیر میشه حالا.
بله یعنی خیلی عجیب اینه که معجزاتی که ما به راحتی قبول کردیم در مورد حضرت عیسی، خوبه بدونید که برخی از مسیحیان در دوره جدید خودشون تفسیر دیگه ای ارائه میکنن، چون میخوان اینها قابل قبول باشه در دوره مدرن، میان توجیه میکنن.
حالا سکولاری نباشه ماتریالیستی که هست.
نه 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 واقعا نه ماتریالیست نه سکولار، میخوان یه جوری قابل توجیه باشه باورهاشون که همه بپذیرن.
من میدونی چرا وارد میشم جناب دکتر؟ به خاطر اینکه اینا توی ایرانی ها و مسلمون ها هم سرایت شده، این نوع تفکر که میخوایم چون ما نمیفهمیم میگیم پس نه اون تعبیر بوده، ایهام بوده، صنعت ادبی بوده. من اینجا رو میخواستم یه مخرج مشترک بگیرم.
نکته ای که هست اینه که ببینید، چون در فضای الهیات مسیحی بحثای بسیار گسترده ای اتفاق میفته،
یعنی گسترده تر از ما،
خیلی بحثا دو این قسمت بحث میکنن. در دوره عصر روشنگری که عقل به اصطلاح عقل مطرح میشه، عصر خرد گرایی است و بعدن اتفاقاتی که میفته تا میرسیم به دوره مدرن، انسان دوره مدرن هر چیزی رو حاضر نیست تعبدی قبول کنه، کنکاش میکنه. وقتی کنکاش میکنه، الهی دانی که تعلق خاطر به اون دین داره میخواد اصل دین رو حفظ بکنه، اصل آموزه های کتاب مقدس رو حفظ کنه، مجبور میشه بیاد چیکار کنه؟
پولی بزنه دیگه. به
حالا یه وقت یه کسی مثل بولتمان میاد میگه که ما باید اسطوره گشایی کنیم، یعنی چیزی رو که ممکنه متفکر لیبرال فکر بکنه اون چیزی که قابل قبول یا قابل فهم نیست رو بذاریم کنار، میگه حذفش کنید. الهیدان لیبرال ابایی نداره یه جایی رو حذف کنه. یه کسی میاد میگه که نه چرا حذفش کنیم، بیایم تفسیرش کنیم، بیایم توجیهش کنیم، بیایم بگیم که این اشاره به یه اسطوره ای داره که میخواد یه معنایی رو برای ما برسونه. و در ادامه میبینیم که هر الهیدانی مطابق فهم خودش، البته این اتفاقات بیشتر در فضاهای پروتستانی اتفاق میفته، ولی در خصوص معجزش با کمال تعجب اینه که در بین کاتولیک ها هم طرفدار داره که بحث‌های معجزه رو توجیه بکنن. حالا یه بحث فنیه فکر کنم به همین
داره. نه خیلی عالی استفاده می‌کنیم. شبکه ما شبکه فنیه، برای همین از
خواهش می‌کنم
وجود شما بهره می‌بریم. خب یکی از همون معجزه‌ها همینه که حضرت مریم مقدس سلام الله علیها اون لحظه که در حالا فیلمش هم ساخته شده و منم از دوستانم تقاضا میکنم چون آماده دارن برای تقدیم، اون لحظه‌ای که ایشون لحظه زایمان از بیت المقدس میان بیرون، اون درخت خشکی که رطب میده، اون خودش معجزه است.
بله
اساس به قول شما اصل ولادت معجزه است و ارکان و اجزاش. با اجازه شما و شما بینندگان و همراهان شبکه ولایت، این بخش از فیلم مریم مقدس خیلی دیدنیه، ببینیم و برگردیم.
مریم هان ای مریم، مبارک باشد بر تو کلمه پروردگار. از چه روی مظلومی؟ گرسنه‌ای؟ تشنه‌ای؟ به زمین زیر پایت بنگر، خداوند برای تو چشمه‌ای جاری کرده است. می‌بینی که پروردگارت تو را فراموش نکرده است مریم. حال از آن بنوش و خود را سیراب کن. برای تو خرمای تازه رویانیده است، بخور مریم و شادمان باش. تو باید مسیح را شیر بنوشانی. بیشتر بخور، راه درازی در پیش داری. باید به اورشلیم بازگردی.
اورشلیم؟ با این بچه؟ چگونه؟ آنان حرف مرا باور نخواهند کرد، به من تهمت میزنند. اما اگر پروردگارم چنین خواسته باشد، من کنیز و فرمان بردار اویم.
وقتی به شهر بازگشتی با هیچ کس سخن مگوی. هر کس را دیدی به او بفهمان که به امر خدا روزه سکوت گرفته ای. فرزندت به اذن خدا همه کارها را درست خواهد کرد.
دیگه هنر کارش همینه که جاودانه بشه، یعنی یک 99% رسالت هنر جاودانگیشه، چرا که خودش نوره و از مشتقات لطف خداست به هنرمند. این بخش جزو اون بخش‌های ماندگاره و ممنونم از اتاق فرمان و تهیه کننده ارجمند. گفت شب است و لحظه هرمان مریم و طفلی ناز در دامان مریم. وجود نازکش بکرست و بی عیب، خدا می داند و وجدان مریم. مسیح آمد همان پیغمبر صلح، چو گل خوشبوی در دستان مریم.
احسنت احسنت.
حضرت مریم هم جناب آقای دکتر مفتاح عزیز در حالا آیین آسمانی اسلام، نصوص شیعی، خود قرآن مجید شأن و منزلت ویژه‌ای داره. در بین حالا مسیحیان و کتب مقدسشون همین گونه بهش پرداخته شده به شخصیت ایشون حضرت مریم؟
عرض کنم که شخصیت حضرت مریم رو همینطوری که همه عزیزان بیننده مستحضر هستند، این جایگاه ویژه‌ای داره در قرآن کریم و من میخوام عرض بکنم که اتفاقا تعابیری که در قرآن کریم در مورد حضرت مریم به کار رفته، ما این تعابیر رو در عهد جدید که کتاب مقدس مسیحی هست نمیبینیم. یعنی اون مقداری که قرآن کریم حضرت مریم رو تأویل گرفته و تمجید میکنه حضرت مریم رو، ما این تمجید رو در کتاب مقدس نداریم. بله، بعدن اومدن یک سری مقامهایی رو برای حضرت مریم قائل شدن، اما خود کتاب مقدس مسیحی که بحث اشاره میخواد بکنه به حضرت مریم، صرف نظر از اون چیزی که به تولد معجزه آمیز حضرت مریم اشاره میکنه و یکی دو تا جریان که ارتباط با حضرت عیسی پیدا میکنه، ما خیلی حرفی از حضرت مریم نمیبینیم. در حالی که همونطور که مستحضر هستی، تعبیر قرآنی اینه که و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. یعنی میگه اون زمانی که ملائکه گفتن یا مریم خدا تو را برگزید، استفاک و تحرک و تو را در واقع پاکیزه گردانید، پاک گردانید، و باز در واقع تأکید میکنه که و استفاک علی نساء العالمین، تو را خلاصه برتری داد بر زنان عالم. و اون شأنی که برای حضرت مریم میاد در مورد اون روحیه تعبدش، روحیه عبادتش، اون در واقع ایمانش، این چیزیست که واقعا ممتازه و عرض میکنم تو کتاب مقدس مسیحی ما این تعابیر رو در مورد حضرت مریم نداریم.
در قرآن هست که دوست دارم دارن تقدیم
بله
میکنم.
احسنت،
درود بر شما، قرائت فرمودین. بله،
درود بر شما. البته بعدن در مورد حضرت مریم به خصوص در بین کاتولیک ها اومدن یک سری شؤونی رو برای حضرت مریم مطرح کردن که بالاخره هرچی باشه مادر حضرت عیسی است، بحث شفاعت حضرت مریم، واسطه بودنش، حتی تأکید بر اینکه باکره ماند در بین کاتولیک ها، و یه بحثی هم هست در مورد به اصطلاح مبرای از گناه نخستین که بحث فنی الهیاتی است و اون اینه که مسیحی‌ها فقط عیسی مسیح رو مبرا از گناه نخستین می‌دونستان. برای اینکه این مقام منحصر به فرد باشه، حتی برای حضرت مریم هم این شأن قائل نبودن. بعدم در دوره‌های قرون وسطا این بحث مطرح شد که حضرت مریم هم مبرای از اون گناه نخستین، فرق می‌کنه با اون گناه روزمره یا اون بهتانی که به حضرت مریم زدن. یعنی میخوام بگم بعدن یه سری مباحث الهیاتی،
از مظلومیت اولیاء الله
بعدن یه سری در واقع شؤونی رو برای حضرت مریم مطرح کردن که حتی بحث صعود حضرت مریم به آسمان رو در سال 1870 در شورای اول واتیکان مصور کردن.
در راستای عروج حضرت
یعنی
مسیح؟
بله، یعنی همونطوری که قائل به عروج حضرت عیسی هستن، قائل به عروج حضرت مریم هم هستن. عرض میکنم که بعدن اومدن در واقع این شؤون رو مطرح کردن، ولی تو خود کتاب مقدس مسیحی این تعابیر وجود نداره.
حالا میفرمایید بحث فنی، بنده هم من که شاگرد شما
اختیار داره.
منم خب بگم منم موافقم، خیلی مقامم میره بالا پیش شما. منم موافقم بحث فنی نشه.
آره، چون برخی بحثای الهیاتی خب فضای مناسب و وقت کافی میخواد.
بله،
اگه بگی و نشونی تبیین بکنی، بله، دوباره ممکنه اون بحث همش ادا نشیم.
بله، نیازی به این مسائل نیست. ولی بعضن این تعابیری که شما به کار میبرید به خاطر همون اقلیم و فرهنگ خودشونه، یعنی ادبیاتشون نفوذ پیدا کرده تو ادیانشون.
ممکنه از این جهت هم بشه بهش نگاه کرد.
همینقدر که شما صفحه گذاشتید من به خودم یه فوق لیسانسی میدم.
میخوام فعلا
بحث که الحمدلله ما داریم جون میگیریم در محضر شما.
اختیار دارید، خواهش میکنم.
دوستان علاقه من، تکرار این برنامه ساعت 12:20 فردا و البته قبلش هم 5:20 بامداد تقدیمتون میشه. عطر مسیحا، چه اسم قشنگی داره این ویژه برنامه، عطر مسیحا، تقدیم میشه این تکرار. و خب حالا شماره ها هم که زیرنویس میشه. من یک بار دیگه به شما عزیزان هموطن مسیحی این ایام و این روزها و این شبها رو تبریک ویژه عرض میکنم. من اوائل این اون جملات آغازینم این رو عرض کردم، یه تبریک به خانواده های شهدای مسیحی. من در عراق بزرگ شدم. محله ما که عباس آباده، اصلا اونجا که ما بودیم سراح ارامنه.
عجب.
اون منطقه سه تا کلیسایی که من یادم میاد که قبلا بیشترم بوده. ما با مسیحی ها بزرگ شدیم. البته مکاتب و ادیان دیگری هم در عراق هستند و بیشتر بودن. حالا عراق، اصفهان، تهران، خوزستان هم همینطوره، درسته؟ ارومیه هم همینه.
ارومیه که کاملا، یعنی بله. مثلا ورود ارامنه از همون طریق ارومیه است و همین الان هم کلیساهای خیلی جدی و پابرکا.
اصلا کلیسا عراق هم جدیه ها.
حالا جدی که میگم به خاطر اینکه برخی مذاهب مسیحی شناخته شدن، یعنی در واقع شرق آشوری مرکزش ارومیه است. بله.
بسیار عالی. و اینی که چقدر اینها آداب رو حفظ میکنند، چقدر مؤدب و بیشتر از ارامنه هستن، خیلی هاشون ارمنی نیستن و معتقدن به دین خودشون. آیه دکتر مفتاح، این خیلی واسه من جالبه، به دین خودشون معتقدن.
احسن، من یه جمله رو از حضرت امام یادم اومد که حضرت امام رحمت الله علیه
ایشون هم روح الله هستن،
در یکی از پیام‌های تبریکی که به مناسبت کریسمس به مسیحیان میدن، اونجا اظهار میکنن که انتظار دارن که مسیحی‌ها مسیحی خوبی باشن.
احسن.
و حتی حضرت امام یه جمله‌ای دارن که میگه که اگر یهودیا به همون پیامی که حضرت موسی آورد، اگر مسیحی ها به همون پیامی که حضرت عیسی آورد، و اگر مسلمان ها جدا نمی کنه چون ما هم مبتلاییم، اگر مسلمان ها به اون چه که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم عمل می کردن، ما این گرفتاری هایی که امروزه داریم ما نداشتیم. یعنی در واقع میگه متدینین به ادیان الهی بیان به همون رسالت خودشون، به وظیفه دینی خودشون اگر عمل بکنن، خیلی از منازعات و کشمکش ها و خشونت ها
حل میشه. اصلا خود حضرت امام مرحوم شهید بهشتی که در آلمان بودن چقدر راحت ارتباط میگرفتن. ما از سرچشمه نمیگیریم استاد، مراجع عظام تقلید، تک تک عزیزانی که گردن ما حق دارن، خدا رحمت کنه که وعاظ قدیمی، حالا اسم نمیبرم چون قرابت فامیلی با من داره، خدا رحمتشون کنه، چون در مورد ورود حاشیخ از عراق به قم و بحث تأسیس حوزه این تعبیر رو داشتن که وقتی فرشته بر حضرت مریم نازل شد، خواست بشارت بده، گفت میخوام تو رو بشارت بدم به روح الله. بعد گفت مرحوم حاشیخ اعلی الله مقامه آمدن خدمت حضرت معصومه سلام الله علیها، مریم ما، مریم زمانه، دختر موسی بن جعفر. ایشون از میگه حضرت حاشیخ آمد کنار بی بی فاطمه معصومه و گفت میخوام من اینجا بشارت بدم و حوزه ای تأسیس کنم که روح الله ها رو تربیت کنم. و لذا میبینید از بعد از حاشیخ تا الان الی زمان ناهازا چه مراجعی، چه علمایی، چه فرهیختگانی، چه دانشمندانی که بی نظیرند. ما درسته که از نظر کثرت خب تاریخ 1400 و 1300 خورده گذشته تا آقایون، ولی ببینید چقدر تألیف، چقدر تصنیف، چقدر سخنرانی ها، اینها از اون تعبیر اون واعظی
بله و عمر با برکت اونهاست.
و امام هم که میفرمایید که خیلی از کشورها به جمهوری اسلامی پیوستن و خیلی ها این کشور رو قبول دارن، این دید جامع و بازه. بله. به قول شما وارد اون مسائل فنی نمیشیم. این دور برای امام خمینی نوعاً شب عید محسوب می‌شده.
به هر حال این نگاه مثبته که ما همونطور که حضرت امام گفتن و در شرح حال مقام معظم رهبری دیگه همه عزیزان اون فیلم رو دیدن که به مناسبت کریسمس میره در واقع از اون خانواده شهید ارمنی بازدید میکنه.
بله، بله.
و تعمدن در واقع از اون کیک و شیرینی که جلوش میذارن تناول میکنن که مبادا سوء تفاهمی وجود داشته باشه و اکرام میکنن، تجلیل میکنن
و اونها چقدر لذت میبرن.
همینطوره برای اونها هم جالبه که واقعا هم باید همینجور باشه. یعنی در واقع وقتی نظام اسلامی میخواد داعیه دار این باشه که میتونه به هر حال در امور معنوی رهبری داشته باشه و تمام کسانی که در این نظام زندگی میکنن تحت حمایت اون نظام هستن، خب طبیعتا اون چی که ما به عنوان اقلیت‌های دینی میشناسیم، کسانی که اهل کتاب هستن، واقعا از یه حقوقی برخوردارن و البته در قانون اساسی ما اون حقوق به رسمیت شناخته شده و میتونن از اون حقوق خودشون برخوردار باشن.
و امیدواریم ما هم براشون هموطن‌های خوبی باشیم
ان شاء الله،
چون در اقلیت هستن. بالاخره ما که ارادتمندیم. مرحوم شهید هنریک هارتونیان، من یادم خانواده‌شون رو ارادت دارم، شهید والا مقام مسیحی شهید سرداریان و خیلی از شهدایی که من میشناسم در اصفهان و عراق و تهران، گردن ما حق دارن و چقدر مادرانشون در محضر مقام معظم رهبری خالصانه این جملات در مورد جوان داده. این هم هموطن و به قول تهیه کننده ارجمند درباره موحدان هست و تبریک به موحدان. جایگاه قرآنی حضرت مسیح و حضرت مریم رو که فرمودین، من میگم تو مملکت امام زمان هستیم. آی دکتر مفتاح عزیز، تو شبکه ولایت اصلا بحث مهدوی زیاده.
بله.
ما الان تشنه بحث‌های مهدوی هستیم. تو آیین اسلام یک پل ارتباطی هست بین حضرت مسیح و امام عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف. من دارم میخواد از زبان شما تو همین وقتی هم که داریم بهره ببریم و ببینیم که ارتباط تاریخی و اعتقادی چجوریه بین امام عصر و حضرت مسیح.
بسیار خوب. اینجا فقط من مقدمتاً یه نکته‌ای رو عرض بکنم و اون نکته اینه که خب ممکنه که باورهای ما با باورهای یک دین دیگه دقیقاً بر هم منطبق نباشه.
بله.
اینو مقدمتاً توجه داشته باشیم. به هر حال یکی از مهمترین باورهای مسیحی بازگشت عیسی مسیحه.
درست.
اینی که عیسی مسیح خواهد اومد،
منجی
خواهد اومد و انتظار موعود در مسیحیت همون انتظار بازگشت عیسی مسیحه. و جالبه بدونید که مسیحی ها به بحث آخر الزمان بیش از بحث مربوط به عالم آخرت تأکید میکنن. دقت میکنید؟
بله، بله.
خب شما نگاه کنید اگه بخواید یه مقایسه بکنید بین باورهای ما که در قرآن کریم و در روایت هست، خب بیشتر تأکید بر عالم آخرته، از نعمتهای بهشتی، از عذابهای جهنمی، یه جور ضمانت اجرات علاوه بر این که جزء اعتقادات ما هست برای رعایت احکام الهی. اما اونها برای ما هم بحث آخر الزمان رو داریم، ما هم بحث مهدویت رو داریم. حالا به هر دلیل تو الهیات مسیحی بحث آخر الزمان پررنگ‌تره و اصلا فرقه های زیادی به وجود اومده که نمونهش مثلا هزاره گرایان هستن که بعضیا فکر کنن سر هزاره عیسی مسیح میاد، ولی قول رایج‌تر اینه که حضرت عیسی مسیح میاد و یک دوره هزار ساله‌ای رو
حکومت
تشکیل میده. این مقدمش که خب اونا باور خاص خودشون دارن. ما در روایاتمون داریم که وقتی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور میکنند، حضرت عیسی هم به همراه ایشون میان و یه تعبیری هست در روایات ما که پشت سر حضرت مهدی قرار میگیرن. من نکته‌ای که میخوام بگم اینه، به هر حال خب ممکنه که یه مسیحی پشت سر قرار گرفتن رو قبول نداشته باشه، باور مسیحی دیگه، خب
یا بد برداشت کنه،
حالا یا بد. من میخوام یه استفاده دیگه ای از این قصه بکنم. استفاده‌ای که من میخوام بکنم اینه که خیلی خب خیلی دعوا نکنیم رو پشت سر یا کنار بودن. من میخوام از این برداشت رو بکنم که حداقل ما میتونیم از مضمون این روایات اینطوری بفهمیم که مقصد یکیه.
بله.
اینو میتونیم بفهمیم که وقتی صحبت از انتظار موعود میشه قرار به یه جا برسه. چرا این حرفو میزنم؟ برای این که ما وقتی یه همچین روایاتی داریم، حالا ولو این که طرف دیگه پشت سر قرار گرفتن رو فرض بگیرید قبول هم نداشته باشه، حداقلش که این بهش توجه شده که همراهه، نمیتونیم همراه بپذیریم،
در معیت
همراه در معیت. وقتی این باشه خیلی میتونه تفاوت ایجاد بکنه با نگاهی که برخی جریان‌های تندرو به مسیحی مثل مسیحیت صهیونیستی تلقیشون اینه که آخر الزمان در آرماگدون میخواد جنگی رخ بده بین خیر و شر، و متاسفانه دیدگاهشون اینه که ما مسلمان‌ها رو در طرف شر قرار میدن. خب ببینید، میخوام عرض بکنم که ما قدم مثبت رو برداشتیم.
بله.
میگیم همراه
زنده باشیم.
حرفمون هم اینه که بیایم یک تفسیر همدلانه از آخر زمان
میخوایم نتیجه بگیریم یا نه.
بله. همونطور که در واقع بحث مبدأ و معاد بحث مشترکه، بحث آخر زمان هم تدبیر الهیه، نقشه الهیه، اینا هم ادیان الهی هم. مگر پیامبران از سوی خدا نیومدن؟ خب اونایی هم که قرار موعود این ادیان الهی باشن قرار همون نقشه الهی رو به نتیجه برسونن. خب پس ما بیایم یه تفسیر همدلانه یه تفسیر همگرایانه ارائه بدیم که نخواهیم از همین الان خلاصه رو در روی هم قرار بگیریم هر یک طرف مقابل
و همون شب هم جنگمون
به شر نسبت بده. پس بیایم یه تفسیر همدلانه و همگرایانه
ارائه بدیم. خب دیگه این بحث رجعته.
بله.
من تقاضا میکنم، خب تو این شبکه زیاد به این مباحث پرداخته شده، ولی خب چه اشکال داره قند مکرره یه تعریف یکی دو خطی از رجعت داشته باشی؟
خب تو بحث رجعت خب مستحضر هستید که صحبت سر اینه که برخی از نیکان برانگیخته میشن.
بله.
و جالب اینه که این بحث رو یه جورایی میشه گفت که وجه مشترک هم دیدگاه اسلامی و دیدگاه مسیحیه. یعنی تو بحث همون جوری که ما قائل هستیم که در رجعت برخی اصحاب خاص برانگیخته میشن و حالا یکی از نمونه هایی که تو روایات بهش اشاره شده به حضرت عیسی هست، تو خود مسیحیت هم یه همچی تعبیری رو داریم که در واقع با اومدن عیسی مسیح یه افراد خاصی، یعنی اونهایی که در واقع میشه گفت متدین تر هستن، اونها هم همراه با حضرت در واقع چیه باز میگردن.
یعنی حواریون.
رجعت به معنای بازگشت خواص هست که حالا میتونه حواریون باشه و حتی میشه تعمیمش داد، فقط منحصر به اونها هم نیست.
اصحاب عامتر
همینطوره.
اینو بس. اسلام هم قبول داره درباره حواریون و اصحاب حضرت.
خب در مورد حواریون که میدونی که به هر حال در دیدگاه اسلامی هم یه جایگاه خاصی بس. برای حواریون هست و من همینجا میخوام از فرصت استفاده بکنم و اون اینه که در روایات ما نکته جالب اینه که گاهی وقتا تعالیم اخلاقی رو از زبان حضرت عیسی دارن نقل میکنن که از جمله روایت معروفی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که میگه قال الحواریون لعیسی ابن مریم من یا روح الله من نجالس، که حواریون به حضرت عیسی گفتن که یا عیسی ابن مریم با چه کسی نشست و برخاست بکنیم مجالست بکنیم؟ میگه من یذکرکم الله رؤیته، کسی که دیدار او شما رو به یاد خدا بندازه، کسی که وقتی با او نشست و برخاست میکنید به یاد خدا بیفتید، کسی که وقتی حرف میزنه به علم شما خلاصه اضافه بکنه. خب ببینید تو روایات ما قشنگ یک شأن خاصی برای حواریون هست و واژه حواری هم یه جورایی به معنای افراد خالصه، یعنی کسانی که ایمان خالصانه‌ای دارن. یعنی واقعا درباره حواریون هم ما تعابیر خیلی خوب و روشنی داریم.
زنده باشید انشالله. خیلی خیلی ممنونم. البته هر چقدر فرصت داشته باشیم بازم از محضرتون بهره میبریم. یکی از امتیازهای مبلغان در همه ادیان، یعنی اگر مبلغ باشه، این بحث جذبه و جذابیتشه. خب مبلغان مسیحی خیلی هاشون زحمت میکشن برای جذب مسیحیان به آیین آسمانیه، حالا مسیحیت ما هم داریم، مرحوم امام موسی صدر و خیلی از عزیزانی که حالا نام بردیم ما توی امشب خجسته، خود حضرت عالی. من بحث لفاظی و مداهنه نیست، حالا که آقا خیلی راحت دارید به مباحث میپردازین، چقدر این ارتباط گرفتن به درد میخوره در تبلیغ. یکی صرفا گوینده و بلنگو نباشیم. یکی از عزیزانی که محبوب هستند بین همه مخاطبانشون، حالا میخواد مسلمان باشن، میخوان شیعه باشن، میخوان سنی باشن، میخوان حتی مسیحی باشن، سرور عزیزمون جناب استاد انصاریان یه بخشی در مورد حالا کیفیت ولادت حضرت مسیح صلوات الله علیه دارم، اگر موافق باشیم به اتفاق شما بیننده ها بشنویم و بر میگردیم و ادامه صحبت با آقای دکتر میفتا.
در قرآن مجید میگه به جبرئیل گفتم برو روبروی مریم آشکار شو، جبرئیل اومد تو محراب عبادت مریم، یهو آشکار شد، مریم سرشو انداخت پایین، گفتش که پناه میبرم به خدا از این که مرد نامحرمی با من روبرو بشه، او منو ببینه من او رو ببینم. گفت من مرد نامحرم نیستم، من محرم این دستگاهم، همه جا محرمم، خود تو هم محرم این دستگاهی، ما با تو نامحرم نیست. خداوند متعال به من گفته بیام روبروی تو، نزدیکم نمیام، همین روبروت فقط یک دم به تو بزنم، یک دم. قرآن میگه به محض این که دمید به مریم، مریم به عیسی حامل شد. چرا من طول کشید؟ همون آنی که دم زد همون آنم عیسی به وجود اومد. شما خیال میکنین دم زد 6 ماه بعد عیسی به دنیا اومد؟ به محض دم زدن عیسی درست شد و درد زاییدن همون وقت به مریم گرفت. سردم بود، زمستونم بود، از مسجد اومد بیرون، از مسجد دور شد. بیرون مسجد یه منطقه بود، یه دونه درخت خورما، زمستون برگا زرد، شاخه ها خشک، کنار درخت نشست. فقط خوشحال بود، هیچ گیر رفت آمد نمی کنه، خلوت خلوت بود. یه مرتبه بچه متولد شد. بچه وقتی متولد شد گرسنه‌اش بود، ضعف داشت، زن بود، زاییده بود. قرآن میگه بهش گفتم که هیچی که نداری بخوری، هیچی هم که نی به دادت برسه، و غزدی الهی که به جزء نخله، دستتو دراز کن، یکی این شاخه های درخت خورما رو بگی به طرف خودت بیار پایین، تو ساقت علیه که رتبن جنی یا خورمای تازه عالی، همین الان میدمم به درخت و صد بیرزه پایین.
ویژه برنامه عطر مسیحا رو داریم تقدیمتون میکنیم از قاب شبکه جهانی ولایت. خیلی خیلی سپاسگزارم از همراهی فردافرد شما بینندگان محترم و افتخاریه که همراهتون هستیم، به ویژه همراه شما هم میهنان مسیحی خودم. در محضر جناب استاد مفتاح و در محضر کتاب علمای تشیع مرحوم علامه عسکری، من توفیق داشتم این کتاب رو گویندگی کردم. کتاب صوتی شده، داره کتاب خوبیه، ولایت مولا در قرآن و سنت. یه بخشی صفحه 92-93، حالا من جسارت میکنم چون قبلش با آقای دکتر مفتاح هماهنگ کردم، این که درباره بحث رجعت و حضور حضرت مسیح در میت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، چندین روایت از قول اهل سنت، برادران اهل سنت و امامانشون، ایشون اشاره کردند و آوردند. یکیش اینه: عیسی علیه السلام در زمان امام عصر بر مناره بیضاء شرق دمشق در انتهای شب فرود آمده و مهدی بیاید عجل الله تعالی فرجه الشریف و نزد او بماند و هنگام صبح مردم از او درخواست اقامه نماز کنند و ایشان امتناع کرده و بگوید امام شما از خود شماست و مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به خاطر کرامت این امت و پیامبرش بر عیسی و سایر انبیا پیشی می گیرد. این احادیث و امثال آن ظاهر می کند که عیسی علیه السلام در معیت امام زمان قرار دارد. تایید حضرت عالی و اینکه ما خودمون هم در روایاتون و منابع اهل سنت و تشیع چقدر اشاره شده و چقدر داریم که این دو بزرگوار منجی عالم بشریت هستند در کنار هم. حالا به اعتقاد تشیع بحث معموم بودن حضرت مسیح و قس علا حازا. بریم سراغ شخصیت حضرت مسیح به عنوان یک پیامبر اولوالعزم. آقای دکتر مفتاح، چه نکاتی از ایشون میتونید امشب به ما هدیه بدین؟
خب مهمترین ویژگی که حضرت عیسی علیه السلام داره و اون چیزی که از ایشون باقی مونده، تعالیم اخلاقی حضرت عیسی هست. چون گاهی این بحث پیش میاد که خیلی خوب در استمرار پیامبران بنی اسرائیل چه لزومی بود که حضرت عیسی بیاد؟ گاهی گفته میشه به هر حال به خاطر اینه که بحث ظاهرگرایی ممکنه در شریعت یهود بیش از حد پررنگ شده، و وقتی ما به خود اناجیل مراجعه میکنیم که سخنانی که از حضرت عیسی هست، اونجا به صراحت اعلام میکنه که نیومده تا شریعت و تورات رو کنار بگذاره، بلکه اومده تا اون رو تکمیل بکنه.
بله.
و اینجوری میشه فهمید و از خود سخنان حضرت عیسی و از توصیهاش میشه فهمید که داره به جنبه های اخلاقی بیشتر تأکید میکنه، که خب احتمالاً بعضی از شما هم شنیدید که حضرت عیسی اشاره میکنه که مهمترین این توصیه ها رو در بخشی از عهد جدید به عنوان موعظه روی کوه اومده. در باب 5 انجیل متی اومده که میگه، حتی آمار هم میده، میگه حدود 5000 نفر همراه حضرت عیسی خارج شدن از شهر و بر روی بلندی قرار گرفتن و حضرت عیسی شروع کرد به صحبت کردن. مهمترین تعالیم حضرت عیسی رو تو همین خطبه روی کوه میشه دید، توی همین باب 5 و 6 انجیل متی. یعنی حتی کسی که اصل ندارن میتونن همین دو سه صفحه رو مطالعه بکنن، که اونجا حضرت عیسی به نظر من مهمترین توصیهش توصیه به محبته. میگه که اینکه کسی به شما خوبی بکنه و شما هم بخوای بهش خوبی بکنید، این که مهم نیست، به قول ما هنری نداره. اگه کسی به شما بدی کرد بهش خوبی بکن،
به به،
این هنره. این که میگه محبت داشته باشید، این که شما به دوست خودت، به همراه خودت، به همکار خودت، به همسر خودت، حالا این تعبیر رو من دارم اضافه میکنم،
بله خواهش میکنم،
این که مهم نیست. توصیهش اینه که حتی به دشمنان خودتون محبت داشته باشید، و در کنار محبت مرتب توصیه به گذشت میکنه. و یکی از جملات معروفش اینه که شنیده اید یا مکتوب است که در تورات اومده، حکم قصاص رو بهش اشاره میکنه، دندان در برابر دندان، چشم در برابر چشم. اما من به شما میگم اگه کسی به یه طرف صورت شما سیلی زد، اون طرفش هم بیار. البته یک گاهی ممکنه برداشت بشه که این یه جور ظلم پروریه، ولی نه، باید ببینید تو چه فضایی داره حضرت عیسی حرف میزنه.
کی گفته، کی گفته، کجا گفته، چه جوری گفته،
در واقع گذشت داره حرف میزنه. یعنی میگه تا این حد درست. تا این حد شما جانب محبت رو رعایت بکن که حاضر باشی یه چیزی که حق مسلمته بگذاری. خود ما اجمالا داریم در حکم قصاص داریم که شما حق قصاص دارید، اما اگه ببخشید اولاست.
بهتره، بله.
دقت میکنید این برتر بودن اخلاق بر برخی از، یعنی فراتر رفتن از احکام شرعیه در حوزه اخلاق. ما اینجور تعالیم رو در حضرت عیسی زیاد داریم، توصیه به محبت، توصیه به گذشت، توصیه به تواضع. میگه که به شما بگم کسی وارد ملکوت آسمان نمیشه، حالا ملکوت تعابیر مختلفی داره که یک معنای سادهش میتونه بهشت باشه، مگر اینکه خودش رو کوچیک کنه. یعنی اگه کسی کبر بورزه این نمیتونه وارد ملکوت بشه، باید تواضع داشته باشی، باید خودتو کوچیک بکنی. خب این در واقع در کنار اون توصیه های اخلاقی است که حضرت عیسی چیه بیان کرد.
سجایای اخلاقی رو گفتن و من ممنونم، چه اشاره به جایی که آقا اونی که حالا حوصله نداره، چون ماشاءالله با این بازه مطالعه و بازدهی که حالا داریم و نداریم، این خطبه‌ای که می‌فرمایید در باب 5 متی،
بله،
متی غلطه، آره
متاس، بله
اصطلاحی می‌کنه،
واژه انگلیسیش متیو، واژه انگلیسیش به شکل متیو نوشته میشه که خب تو فارسی همون میگیم متی. بله
آقای دکتر، یه سوال حالا حاشیه‌ای بپرسم، البته به درد امشب می‌خوره. مسیحیان کیفیت جشن گرفتنشون چطوریه تو این روزها؟
خب البته اینها دیگه
کشورهای مختلف متفاوته.
خب ببینید، یه بخشی گاهی فرهنگ‌های مختلف تو نحوه جشن گرفتن میتونه تأثیر داشته باشه. البته با درد بکنم، بنده توفیق حضور در جشن‌های کریسمس رو نداشتم، فقط اجمالا
از نزدیک ندیدم،
فقط نخیر، یعنی این توفیق حضور در جشن‌ها رو نداشتیم، بخاطر همین به صورت یک مطالعه میدانی یا یک کار میدانی نمیشه حرف دقیقی زد. فقط اجمالا میخوام عرض بکنم که گاهی گره میخوره با فرهنگ در واقع مختلفی که در جهان هست، متا یه سری چیزهایی رو به شکل سمبولیک به صورت در واقع مشترک استفاده میکنن، مثل اینکه بالاخره از درخت سرو یا کاج استفاده میکنن، در واقع چراغونی که انجام میدن، تزئینی که انجام میدن،
به هم هدیه چیزا... میدن که ما هم این کارو استفاده
بله میکنن. بعضی چیزا بالاخره به مرور زمان شکل گرفته و حالا حتی بعضی جاها
من عرض کردم مثلا حاشیه‌ای مسلما به مرور زمان شکل
نوع هدایا نمیدونم استفاده از حتی نوع شکلاتی که استفاده میشه از شخصیت مثل بابا نوئل و مانند و اینا، دیگه به مرور زمان چیزای عرفیه که به وجود اومده.
کلیساها رو مزین میکنن و خیلی از ما خیلی وقت دعوت
و حتی تو برخی از کلیساها میان نماد کریسمس رو بازسازی میکنن. خب من نمونهش رو دیدم، حالا در کلیسای سنت پیتر دیدم که بازسازی اون واقعه کریسمس که حالا شاید بدم نباشه به این نکته اشاره
بله،
بکنیم که
شد.
اون
بله.
چیزی که از قرآن کریم نقش شد، در اون نکته‌ای که زیر درخت خرما هست، خود مسیحی‌ها البته چرف کنم جایگاهی که برای این در نظر گرفتن متفاوته. یعنی تعبیری که به کار می‌برن اینه که در یک آغل در واقع حضرت مریم مجبور میشه حضرت عیسی رو به دنیا بیاره.
از وحشت
حالا شاید به خاطر مخفیانه بودنش هست و خودشون هم ابایی ندارن و وقتی که بازسازی میشه تو نقاشی هم هست، تو تصاویر هست، جایی که حضرت مریم به دنیا اومده کنارش شما میبینید گوسفندان هم هستن. یعنی این نشون دهنده حالا شاید بشه گفت مظلومیت حضرت عیسی. فقط خواستم بگم که این روایت متفاوت اسلامی مسیحی رو هم میشه بهش اشاره کرد.
بیشتر این مظلومیت نه اینکه حالا صرفا الان در سرایت روایتش نشون میده که اونجا چقدرشون مظلوم بودن.
به هر حال خب ببینید باید قبول بکنیم که در فضای یک دین سنتی و شریعت مدار یهودی حالا یک کسی خب به این شکل به شکل خارق العاده حامله شده و صاحب فرزند شده، یه مقدارش طبیعی در مورد اتهام قرار گرفتنش و خب به نظر من میاد که اون چیزی که آیات قرآن که داره حضرت مریم رو تبرئه میکنه واقعا شگفت انگیزه و نگاه تجلیل آمیزی که به حضرت مریم داده واقعا قابل توجه هست.
بله، سرور زنان
واقعا تعابیر بسیار جالبه.
ما داریم به ایام فاطمیه و اینها هم که نزدیک میشیم و عرض ارادت ما بیشتر میشه در این ایام یک سلام ویژه هم داشته باشیم به بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره
سلام
فاطمه
الله
زهرا سلام الله علیها من الاولین و الاخرین. تفاوت ها به هر حال اینا رو که من و آقای دکتر مفتاح که نیاوردیم توی تاریخ، این برای هم مسلمون ها هم برادران و خواهران مسیحی، ولذا اگر یک نفر رتبه 100 هزار میگیره اونی که رتبه 20 گرفته کم نگرفته و واقعا واقف هستیم. همونطور که ایشون میفرمایند اسلام یه شأن قابل توجهی برای بزرگان، به هر حال مثل بزرگانی مثل حضرت مریم، حضرت مسیح، حضرت موسی، حضرت ابراهیم. ولذا اما خب این ور یه بحث دیگه است و ما گفت مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، ما منتظر حضرت موعودمون هستیم و به تبع منتظر حضرت مسیح هم هستیم و این نافی اون نیست.
بله،
اتفاقا آقای دکتر اطاله کلام میشه شرمنده ام از نجابت شماست تو این ایام کرونایی که کرونا به دور باشه، به ویژه که الان ایام جشن عزیزان مسیحی هست، ما الان بیشتر حس میکنیم نیازمون رو به یک موعود و یک منجی. دقایقی فرصت داریم ما رو مهمان کنید اون برایند علمیتون رو و ما رو تشویق کنید که اصلا چطور تحقیق کنیم و بدونیم الان شرایط ما به عنوان یک مسلمان، یک مسیحی که مخاطب شبکه ولایت هست، این تحقیق جز وظایف ما هست یا نیست در مورد موعود و منجی. ما الان نیاز داریم به یک منجی تو این دنیایی که از ویروس تا اقتصاد داره هم گریبانگیر میشه. ما نیاز داریم تحقیق چقدر کمک میکنه به رسیدن، چون شما روحانی هم هستین، حالا امروز با لباس من معمولی
کلن با همین لباس
ولی منظور این که امروز الان روزگار شما، ولی به عنوان یک روحانی که در ادیان غور کردیم و ایام ولادت حضرت مسیح در روزگاری که ما بیشتر نیاز به منجی داریم، ما رو تشویق کنیم که تحقیق چقدر ما رو به موعودمون میرسونه.
بسیار خوب، عرض بکنم که خب ما بسیاری چیزها رو شنیدیم بدون اینکه زحمت زیادی بکشیم. خب از برکت منابع و مجالس و سخنرانی ها و وعاظ محترم خب با بسیاری از معارف آشنا هستیم کم و بیش. اما خب نکته‌ای که اشاره کردی در مورد تحقیق خب بسیار نکته قابل توجهی است که حداقل کسانی که از اطلاعات بیشتری برخوردار هستند حداقل میتونیم انتظار داشته باشیم مثلا از جوانانمون، از قشر دانشگاهیمون و کسانی که خودشون هم امکان مطالعه و تحقیق رو دارن که خودشون هم وقتی مطالعه بکنن یه قدری زحمت بکشن به برخی چیزا دست پیدا بکنن شاید بیشتر باورشون بیاد، چون وقتی آدم خیلی راحت دیگران در اختیارش قرار بدن ممکنه حق مطلب رو ادا نکنه. اینه که بسیار نکته درستی است که ما به صرف شنیده هامون اکتفا نکنیم، به صرف اینکه یک سری چیزهای به گوشمون خورده اکتفا نکنیم، خودمون هم تأمل بکنیم
تا باورمون بیشتر بشه، بهتر بتونیم به سمت اون موضوع
محققانه تر این مطالعات رو دنبال کنیم. بله نهایتش ممکنه که برخی از نکات حاشیه‌ای رو کنار بذاریم، هیچ اشکالی نداره، قرار نیست همه اون چیزی که ما شنیدیم درست باشه، و اتفاقا گاهی وقتا ممکنه که یک سخنان غیر موثقی بیان بشه و اون سخنان غیر موثق ناخواسته باعث تضعیف باور بشه. یعنی که حالا اگه کسی خودش اهل تحقیق باشه و بتونه به اون باورهای اصلی دست پیدا بکنه، حالا نهایتش اینه که میفهمه که مثلا فلان نشانه ها اعتباری نداره، خب اشکالی نداره، اما وقتی تحقیق کرده باشه و با یک اطمینان خاطری بهش رسیده باشه، اون وقت هست که جدیتر میگیره و بنا رو بر این میذاره که خیلی خوب، حالا که فهمیدم اصل قصه در واقع قطعی شد، خب حالا وظیفه من چیه، که بحث در واقع این میشه که خیلی خوب بحث انتظار فرج مطرح میشه، وظایفی که یک منتظر داره چی میشه. خب اینا دوباره همون چیزی که اون وقت اتفاقا تو اون قسمتش به نظر من از جمله وجوه مشترکی میشه بین ادیان الهی، پیروان ادیان الهی داشت، اینه که قرار نیست افراد دست رو دست بذارن کاری انجام ندن، باید برای تحقق اومدن اون منجیشون تلاش بکنن. و من باز تأکید میخوام بکنم، از فرصت استفاده بکنم، اینکه خود انتظار مسیحا، انتظار موعود و باور آخرالزمانی رو همدلانه بهش نگاه بکنیم، تفسیری ازش ارائه بکنیم که هممون قراره به یک سو بریم. اگر این همسویی و همگرایی رو بپذیریم و برش وفاق بکنیم، بسیاری از منازعات و کشمکش ها برداشته میشه. یعنی اگر در واقع ما در نظر بگیریم مهمترین ویژگی یا مهمترین فلسفه اومدن منجی چیه، تحقق صلح و عدالته. تحقق صلح و عدالت در گرو اینه که پیروان ادیان الهی هر کسی به وظیفه خودش عمل کنه، به جای اینکه بخوایم به پروپای همدیگه بپیچیم، به جای اینکه بخوایم همدیگه رو تضعیف بکنیم
بدون اطلاع،
همدیگه رو تضعیف بکنیم، همدیگه رو تخریب بکنیم، خب بیایم بعضی از مباحث الهیاتی، اختلافات کلامی رو کارش نمیشه کرد، اونها هر کسی باور خودش رو داشته باشه، اما در مقام عمل چه کار میتونیم بکنیم؟ حالا ولو اینکه در بحث شخصیت عیسی مسیح بین ما و اونها یه اختلافاتی باشه، چرا از مشترکاتمون استفاده نکنیم؟ چرا با همدیگه تلاش نکنیم که صلح و عدالت محقق بشه؟ چرا باید باورهای دینی برداشت ظاهری ازش بشه که خودش منجر به خشونت بشه، منجر به جنگ بشه؟ چرا باید این اتفاق
گفته های حضرت عالی، های دکتر مفتاح، یکی از وظایف خطیر ما منتظر بودنه،
قطعا،
ولی نه به معنای دست رو دست گذاشتن.
احسن،
سالن انتظار فرودگاه نیست.
نه خیر، اصلا در واقع اون چیزی که انقلاب شکوهمند اسلامی ایران این رو نشون داده، به جای اینکه ما بخواهیم منتظر صرف باشیم، ما باید حرکت کنیم، ما باید یک کاری انجام بدیم. یعنی اون چیزی که حضرت امام روحی رح الفدا در واقع پیشگام این جریان بودن و مقام معظم رهبری دارن اون راه رو ادامه میدن، این در واقع زمینه سازی عصر ظهوره. ما باید وظیفه خودمون رو داشته باشیم و هر چه که اون اهداف رو کلان ببینیم و توجه به اون آرمانهای موعود داشته باشیم که میشه تو صلح خلاصش کرد
و اهل عمل باشیم
و به اون سمت حرکت کنیم، اون وقت میشه
هر کس بنزه وسع خودش، که محققه و حالا تو این ایام، چون ایام سالگرد سردار والا مقام شهید سپهبد سلیمانی هست، ایشون به هر حال برای این صلح زحمت کشیدن، و چقدر هم بزرگان مسیحی، یعنی روحانیانشون، چقدر هم حالا هم بحث پیام تسلیت هم محکوم کردنش، دوست داشتم اسمی ببرم از سردار سلیمانی، به همین راحتی زمان این ویژه برنامه هم تموم شد. من ممنونم از حضور شما، تماس زیاد داشتیم، اما خب یکی از این تماس ها جناب آقای ویلسون بیننده محترم مسیحی که تماس گرفته بودند، نمیدونم چرا ارتباط برقرار نشده، و دوباره هم محبت کردن مجددن، پیام دادن، و خیلی از عزیزانی که ببخشید من شرمنده ام که نتونستم، فرصتی نشد تا پیام ها رو بخونم، چون سوال بود، سوالم تشخیص آقای دکتر مفتاح بر این بود که فنی وارد نشیم، لذا صرفا یک جلسه در واقع جشن عالمانه بود در محضر
ایشون.
همدلانه معرفی و معارفه بود و تقدیری از شما عزیزان هموطن مسیحی، که البته خودمون هم شاد هستیم در این شب میلاد حضرت پیامبر اولول از حضرت مسیح ابن مریم. ممنونم از حضرت، خیلی خیلی ممنونم از شما عزیزان بیننده شبکه ولایت، سپاسگزارم همکاران تصویربردار، صدا بردار، اتاق فرمان، و همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. یا علی مدد.
بسیار
اللهم صل علی محمد و